ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه سرخط آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه باشید. پرونده سعید مرتضوی به کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. دبیر کل سازمان ملل متحد از ترکیه و سوریه خواست موضوع سرنگونی هواپیما را از راه دیپلماسی حل و فصل کنند. در پی سرنگونی هواپیمای ترکیه در آب‌های سوریه، جمهوری اسلامی ایران خواستار خیشتنداری طرفین شد. از شما دعوت می‌کنم که در اینجا شنونده مشروع خبرها باشید. دیدبان سوریه حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرد که مخالفان مسلح بشار اسد 16 نیروی نظامی این کشور را کشتند. این دیدبان می‌افزاید که پس از درگیری مخالفان مسلح با نیروهای نظامی، عده‌ای از آنها با میزان قابل توجهی اسلحه از ارتش جدا شدند. بنابر اعلام این نهاد که مقر آن در لندن است، هفته گذشته یکی از خونین ترین هفته ها در سوریه بوده است و حدود 650 نفر طی 7 روز گذشته کشته شدند. به دلیل عدم حضور خبرنگاران مستقل در سوریه، تایید یا تکذیب این آمار ممکن نیست. در پی سرنگونی هواپیمای ترکیه در آبهای سوریه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار خیشتنداری طرفین شد. علی اکبر صالحی در گفتگوی تلفنی با همتای ترک خود احمد داوودوغلو با بیان این موضوع گفت که حل و فصل مسالمت‌آمیز این مسئله به حفظ ثبات منطقه می‌انجامد. روز یکشنبه احمد داوودوغلو اعلام کرد جت جنگنده‌ای که توسط سوریه هدف قرار گرفت هواپیمای جاسوسی نبوده و تنها در حال تمرین بوده است. وزیر خارجه ترکیه افزود که این هواپیما در حال آزمایش سیستم راداری و دفاعی ترکیه بوده است. کمیسیون انتخاباتی مصر روز شنبه اعلام کرد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را عصر روز یک شنبه اعلام می کند. در همین حال در آستانه اعلام نتایج انتخابات دهمین، انتخابات ده ها هزار نفر که اکثران از گروه های اسلامی هستند، همچنان به تجمع خود در میدان تحریر قاهره ادامه می دهند. این در حالی است که هر دو رقیب اصلی انتخابات، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر سابق، پیشتر مدعی پیروزی در انتخابات شدند. تظاهر کنندگان در میدان تحریر قاهره از چند روز پیش در مخالفت با شورای عالی نظامی مصر که هفته گذشته در پی حکم دادگاه قانون اساسی مجلس نمایندگان را منحل اعلام کرد، تجمع کردند. شورای نظامی در بیانیه‌ای افزایش اختیارات خود را در شرایط کنونی کشور موجه اعلام کرده است. در ایران نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به دادستان تهران به شدت از وضعیت نگهداریش در زندان انتقاد کرده است. او در این نامه با اشاره به بیماری فلج عضلانی خود نوشته است که هیچگاه خواستار انتقال به زندان زنجان نبوده و تنها می‌خواسته به بند عمومی نسوان اوین منتقل شود که چنین نشد. نرگس محمدی همچنین در این نامه آورده است که امیدوار است در صورت مرگ همانند حاله صحابی و هدی صابر دلیل آن طبیعی ذکر نشود، چرا که به گفته او تشدید بیماریش یا بروز هر حادثه ناگوار دیگری در این شرایط کاملا آمدانه خواهد بود. نرگس محمدی که به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده از اردیبهشت ماه امسال در زندان به سر می‌برد. خبرگزاری مهر روز یکشنبه قیمت دلار در بازار آزاد را 1904 تومان اعلام کردین، در حالی است که نرخ رسمی دلار در وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1226 تومان اعلام شده است. در هفته‌های گذشته رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفته بود که در شرایط کنونی نمیتوان از افزایش قیمت دلار جلوگیری کرد. خبرگزاری مهر همچنین نوشت که قیمت هر گرم طلای 18 عیار روز یکشنبه در بازار تهران به 71780 تومان رسیده است. اما در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود. پیش از برنامه دیدگاه ها من یک بار دیگه سوال روز رو با شما در میون بگذارم و از شما دعوت کنم که به جمع پاسخ دهندگان به پرسش روز ما بپیوندید. عمیق‌تر شدن بحران سوریه، تلاش ها در عرصه بین‌المللی برای خاتمه دادن به این بحران و نقش دولت ایران. چه نقشی رو برای دولت جمهوری اسلامی ایران شما قائل هستید و چه نقشی رو میتونه دولت جمهوری اسلامی ایران بازی کنه برای پایان این بحران؟ 2042-02-21-12-21-12 ما منتظر دریافت پیام های شما در این خصوص هستیم و در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حدود یک سال به 11 دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مانده و از همکنون یکی از پرسش‌هایی که محافل سیاسی منتقد و مخالف حاکمیت ایران پیش می‌کشند این است که شیوه برخورد مناسب این گرایش‌ها باید چگونه باشد؟ باید به نفع یکی از نامزدهای احتمالی وارد رقابت شد؟ باید تنها به استفاده از فضای انتخاباتی برای تبلیغ نظر دگراندیشان قناعت کرد؟ یا باید به کلی از انتخابات چشم پوشید؟ در هفته گذشته محافل اصلاح طلب اطلاعیه‌ای را منتشر کردند درباره حاصل نشست اخیر دو چهره شاخص این جناح، محمد خاتمی و عبدالله نوری. این دو با ارائه فهرست بلند بالایی از مشکلات و معضلات کشور و با یاد کردن از لزوم زمینه‌سازی برای برگزاری انتخاباتی آزاد، پیشنهاد تشکیل یک اتاق فکر را دادند که بتواند به گفته آنان اکثریت افکار و عقاید طیف گسترده حامیان اصلاحات را نمایندگی کند و اتاق فکری که حد اکثر انسجام فکری و عملی حامیان اصلاحات و جنبش سبز را به گفته آنان با حداقل ریزش در پی داشته باشد. اندکی بیش از 3 سال پیش اعلام نتایج انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد سال 1388 با اعتراضاتی گسترده معروف به جنبش سبز و کشتن، حبس و سرکوبی معترضان همراه شد. 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها به بررسی رفتار مناسب انتخاباتی اصلاح طلبان و دگراندیشان در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران و پیشنهاد تازه محمد خاتمی و عبدالله نوری می نشینند. محمد ملکی، فعال سیاسی در تهران. در شهر پونه هند، اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی رهبر این حزب. و این هفته در پاریس، امیر حسین گنجبخش از بنیانگذاران سازمان جمهوری خواهان ایران. آقای محمد ملکی، زمزمه‌هایی هست در ایران میان اصلاح طلبان که در هفته گذشته بارزتر شد و خبر از آماده شدن عده‌ای از اونا برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران میده در سال 1392. نگاه فعالان سیاسی منتقد مثل شما به این اقدامات چیه با توجه به پیامدهای انتخابات 22 خرداد 88؟
نظر خودم رو در یک نامه شخصیم دوم خرداد امسال یک ماه قبل نوشتم، اونجا بیان کردم. اصولا به این نتیجه رسیدم که باید ما مردم رو دو دسته بکنیم. یه دسته اونهایی که اصولا اصلاحات رو میخوان از طریق اصلاحات پیش برن، از طریق اصلاحات درون ساختاری. این هسته مردمی که به این اساسن که از طریق اصلاح دوم ساختاری به جایی نمیرسند و تجربه این چند سال رو میشه مثال زدنی گفت. خب اونایی که از طریق اصلاحات میخوان این کار رو انجام بدن بکنن، هر کاری آزادن دارد و ما هم به اندیشه و افکارشون احترام میزنیم، اما بنده معتقد نیستم دیگه از طریق بازدومت به شرکت در انتخابات و انتخابات ریاست جمهوری و اجزا ما به جایی برسیم. این است که من به پیشنهادم این است که اونهایی که متعلق به اصلاحات درون ساختاری نیستند اونا به اتاق فکری تشکیل بدن و یه راه چاره‌ای پیدا بکنن. چون من همچنان در این نامه گفتم و برای آخرین بارم باهاتون اختیار کردم، اعتقاد دارم که برنامه‌هایی که تالا پیروش در این مملکت که در مقدمه همین نامه آقایون نوری و خاتمی آمده وضعی قابل تحمل نیست و توضیحات دادم بعد از اون بدتر هستش در مملکت. برای حل این مسائل و رفع این مشکلات من از طریق این نظام و این حاکمیت و این قانون اساسی فکر میکنم به جایی ما نرسیم، باید تبیین نو دارم داخت.
آقای اسماعیل گرامی مقدم، اجازه بدین اول ازتون بپرسم که این گزارش که حزب اعتماد ملی اجازه داره حالا فعالیت بکنه درسته؟ چون که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب به ایسنا یه همچه حرفی زده بود.
بله، فقط در حد خبر هستش و اگر به صورت ابلاغیه و رسمی اعلام بکنن که گام مثبتی هستش قبل از انتخابات.
بسیار خب، حالا آیه اسماعیل گرامی مقدم، آقایان محمد خاتمی و عبدالله نوری همونطور که آقای محمد ملکی اشاره کردن در هفته گذشته بعد از تبادل نظر از لزوم تشکیل اتاق فکر اصلاح طلبان گفتن و زمینه سازی برای انتخابات آزاد. به نظر شما در میان مجموعه اصلاح طلبان تا چه حد این دعوت میتونه اثرگذار باشه یا مستجاب بشه؟
خب جامعه اصلاح طلبی یه جامعه متنوع و وسیع هستش. ما نمیتونیم فقط چهره های شاخص یک نفر یا دو نفر رو محدود بکنیم به کل اصلاح طلبان و تصمیماتی که میگیرن، بنابراین در این محدوده قابل اعتبار خواهد بود. به همین دلیل خب الان آقایان کروبی و موسوی حق بیشتری دارند تا چهره های دیگر که بخوان در خصوص مسائل انتخابات اظهار نظر بکنند و اونها هم از درون جریان اصلاح طلبی فعلا در این مختصات قرار گرفتن. ضمن احترام به فرمایشات آقای دکتر ملکی، درسته شرایط بسیار سرد و سخت استش برای جریان اصلاح طلبی، ولی اگر بخوایم جایگزینی و بدیلی برای اون پیدا بکنیم اون وقت کارون بسیار سخت‌تر خواهد شد. اعتقاد دارم که مجلسی اصلاحات در همین چارچوب جمهوری اسلامی پیش بره بر اساس واقعیاتی که حاکم هستش بر فرهنگ و دیگر ابعاد واقعی و حقیقی کشور ما. من دو مانع رو بر سر جریان اصلاح طلبی میدونم برای انتخابات آینده. یکی از موانع اصلی که اصلاح طلبان دارن رسیدن به وحدت و یک پارچگی و همبستگی هست و درس گرفتن از تجربه انتخابات 2004 که چندین نامزد در اصلاح طلبان وارد عرصه شدن بدون اینکه به یه جنبندی برسن و امروز اصلاح طلبها خودشون به دست خودشون عامل شکست اصلاحات شدن. علتش هم این بود که نتونستن آسیب شناسی دقیقی داشته باشن از انتخابات مجلس هفتم و همچنین انتخابات شورای دوم که منجر به شکست اصلاح طلبان شد.
آقای گرامی مقدم ببخشید، خواهش میکنم مختصر
میکنم. بله، برای این نکته اول میخواد اونچه که از این اتفاقها در بیاد که من بعید میدونم، چون با این شغلی که شده هیچ گونه آسیب شناسی نسبت به گذشته نشده، خیلی امیدوار کننده نیستش و به نظر میسته که این همون مسیر قبلی است و آخر هم به نتیجه نخواهد رسید. اما نکته مهمتر اینه که دومین مانع در سر اصلاح طلبان موانعی هستش که در انتخابات ریاست جمهوری قبلی ایجاد شد بر روی نامزدهای اصلاح طلب و تا کنون نتونستن بر اون موانع فائق بیان یا به گفتگو بنشینن با حکومت و چاره‌ای بنشینن برای رفع اون موانع. به نظرم میرسد اگه این دوتا موانع رو بتونن برنامه ریزی کنن در این 10 ماه آینده تا انتخابات، میتونیم به اینکه اصلاح طلبان گامی در جهت اصلاحات برخواهند داشت.
آقای امیر حسین گنجبخش، در میان مخالفان سیاسی خارج از دایره حاکمیت چی؟ به ویژه در خارج از کشور تحلیل ها در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری چیه؟
ببینید، من نمیدونم بقیه نیروهای اپوزیسیون راجع به موضوع چی فکر میکنن، ولی میخواستم از این فرصت استفاده کنم و نظر جریان جمهوری خواه ها رو تا حدودی که من ازش دریافت دارم خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید.
تجربه 4 سال گذشته در مورد جنبش سبز به ما یک موضوع رو گوشزد میکنه و اون این که یک مبارزه به وجود اومده برای حاکمیت صندوق رأی در مقابل حاکمیت ولایت، یعنی نیروهای منقد و نیروهای مخالف حکومت در کنار همدیگه در خیابان و در عرصه عمومی خواستار این شدند که قدرت دیگر از دستور از ولی فقیه نیاد، بلکه این رأی مردم و رأی صندوق رأی باشه که نیروی سیاسی رو که برای مدت محدودی میباید پیش ببره جریان سیاست رو اون تعیین بکنه. اگر این معنی رأی منکوه جنبش سبز رو درک بکنیم، اون زمان در حرکت این جنبش میبینیم که رهبران نمادین جنبش سبز، یعنی آقای موسوی و آقای کروبی، با درک این مسئله بیانیه‌ای رو طرح کردن که مشهور بیانیه 17 آقای موسویه و در اون خواستار انتخابات آزادی شدند که تمام نیروهای سیاسی و نیروهایی که در جامعه ایران وجود دارند بتوانند در این انتخابات شرکت بکنند. و یک نکته‌ای که به نظر من اهمیت داره و شاید یک حرکت بسیار مهمی بود از جانب ایشان امیدواریم که سر این مسئله به هیچ وجه عدول نکنن، این که فقط این انتخابات حوزه خودی ها رو در بر نگیره، بلکه نیروهای مخالف هم این امکان رو داشته باشن که نظر خودشون رو و دلایل خودشون رو که چرا با نظام مسلکی و دینی مخالف هستند رو به مردم ایران ارائه کنند و اونها قاضی نهایی باشند. اگر در این مسیر داریم حرکت میکنیم، اون زمان اتاقهای فکری که به وجود میاد، اتاق فکر آقای نوری، آقای خاتمی، در یافتن سوءه هایی از یک پروژهی باید باشه که به اون رأی منکوی جنبش سبز پاسخ بده و ما از هر گونه تأسیس اتاق فکر توسط هر کسی استقبال میکنیم با این نکته که نمیتونه این بازگشت به پیش از جنبش سبز باشه. اون کسانی که تصور میکنن میتوانند دوباره به 2 خرداد برگردند متوجه نکته نیستند که 22 خردادی هم واقع شده و میلیون ها نفر هم به خیابان آمدند و حاصل این مبارزه‌ای که صورت گرفت یک بیانیه بود که همه ایرانیان رو در شرکت در سرنوشتشون تعیین میکرد. به همین دلیل من تصورم این خواهد بود که اتفاقاً اگر 2 راه حل رو ما در مقابل هم بذاریم، یکی کسانی هستند که معتقد به اصلاح رفتاری ولایت فقیه هستند و کسانی که معتقد به اصلاح ساختاری نظام هستند. حالا درجه این اصلاح بین مخالفان و منتقدان نظام متفاوته، ولی به هر حال اون چیزی رو که میخواهند به نتیجهش برسن اینه که دیگر کسی فرای قانون وجود نداشته باشه که تصمیم بگیره قدرت چگونه در جامعه تقسیم بشه. امیدواریم این تقسیم کار هم وجود داشته باشه و بتونیم در کنار همدیگه از فرصت انتخاباتی که به وجود میاد برای حاکمیت صندوق رأی استفاده بکنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
ملکی، الان اشاره کردن آقای گنجبخش به فرصت انتخاباتی، در این حال به رغم گفته‌های شما الان صحبت از این شده که نامزد ارجح اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری این شخصه یا اون شخصه، آیا در صورتی که او بپذیره و از صافی شورای نگهبان هم بگذره، امثال شما حاضر هستید از فضای انتخاباتی به نفع گرایش سیاسی حامی دیدگاه خودتون بهره ببرید؟
ببینید، اصلا بنده یه اختلاف اساسی دارم با قسمت مختصری تو خیلی فشرده از این بحثایی که برای تشکیل اتاق فکر هستش. من میلاز میکنم حسن آقای گنجبخش هم مفهومن در اونجا میگوید که نحوه تشکیل اتاق فکر، توضیح داره میده، نحوه تشکیل اتاق فکر اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که بتواند اکثریت افکار و عقاید حیف گسترده حامیان اصلاحات رو نمایندگی کند. پس بقیه کسانی که زندگی میکنند و با این روش مخالفن، اونا به کنارن، بعد دارن به کارشون و این مغایر دموکراسی، این فقط مونوپولیسمه. یعنی آقایون هنوز فکر میکنن که اگر کسی حرف باید بزنه، اگر کسی باید مبارزه کنه، اگر کسی باید آزاد باشه، اگر کسی باید حزب باشه باشه، فقط میتونه اصلاحی باشه. این یه نکته. نکته دوم این است که ما باید مسئله جنبش سبز رو از اصلاحات جدا بکنیم. بعد جنبش سبز شروع شد با اینکه رأی من کجاست، اما با این رأی من کجاست تموم نشد، با مرگ بر دیکتاتور تموم شدش و پیش رفتش. برای اینها رو باید از هم جدا بکنیم. و یه نکته آخر که من بگم، باز من با کمال تأسف در این نامه در پاراگراف آخرش صراحتا اصلا این مسئله مونوپولیسم و فقط من و دیگران هیچ از بند و گروه های دیگه اتفاق بیانه رو من باز این اصلافی بخونم و شوادم کام میکنم. یا آزادی رهبران جنبش سبز نفی کروی میتوسین میسری و زهرات و احنوان و دیگر زندانیان سربلند اصلاحات و جنبش سبز که به دلیل بیان عقاید خودشان در سال رفته دارن. ما الان در زندان افرادی با اندیشه های مختلف داریم، یا فقط میگن اگر آزادم کارم بشن، باز اونایی که وابسته به جمهوری صبر هستن. ما با این تفکرم فکر نکنم به هیچ جا برسیم، هیچ کاری بتونیم انجام بدیم، چون من معتقدم باید همبستگی وجود بیاد بین همه گروه ها، چه چپ و راست و همه باید دخالت داشته باشن. میدونی نمیشه مونوپول بکنه دیگه. حقیقی اصلاحات اگه آزادی زندانه اصلاحات اینا من یه صحبتی ندارم.
آقای گرامی مقدم، آقای ملکی این صحبت‌ها رو کردن، در ضمن از چهره‌های شاخص مثلا زندانی جنبش سبز هم هستن، امثال ابوالفضل قدیانی که باور به ولایت فقیه رو و نه فقط شخص ولی فقیه رو باش مرزبندی کرده، اخیراً در نامه‌ای از زندان، و مصطفی تاج‌زاده که میزان مخالفت حاکمیت ایران رو با گشایش سیاسی از میزان مخالفت دیکتاتوری نظامی برمه با همین مقوله بیشتر میدونه، یا علیرضا علوی تبار که خارج از زندان در تهران میگه به جای اجرای بدون تنازل قانون اساسی باید بر حق شهروندان تاکید کرد. حالا نظر شما در مورد حرفایی که اینها میزنن یا آقای ملکی الان گفتن چیه؟
ببینید، من اون چرا که جناب آقای ملکی فرمودن یا دیگر دوستان در زندان میفرماین، ضمن احترام به نظر اونها، یک نظر ایدئال میدارم در جامعه فعلی کنونی، ولی حالا به عنوان یه فعال سیاسی و تجربه‌ای که در این سالها دارم و در کنارش کشورهایی که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و تاریخی کمی نزدیک ما هستن، خیلی دور از ذهنه که ما بتونیم به ایدئالامون در زمان بسیار کوتاهی برسیم. اونها رو هم ببینیم همین مسیر رو رفتن، این مسیر اصلاحات که خیلی از این دیدگاه‌های دوستانمون دقیقاً در همین دیدگاه ممکنه اتفاق بیفته، اونها در گام‌های بعدی. این ممکنه این نیستش که حالا وقتی که یه جمعی از اصلاح طلبان چون اونها نخواستن داخل در دیدگاه دیگر را مکنن، محدوده رو فقط عنوان کردن در حوزه اصلاح طلبی میخواهن وحدت ایجاد بکنن، چون اونها به حال اصلاح طلب ها به این معتقد هستن که ما باید پاون روی چیزی بذاریم و مطالباتون رو انجام بدیم، نمیشه بیسی نداشته باشیم. بیسشون قانون اساسیه، این قانون اساسی هم بله هست، ولایت فقیه هست با حقوق شهروندی و به همین دلیل هم معتقدن بایستی به صورت کامل و تمام این قانون اساسی اجرا بشه و این قطعا یکی از گام‌های اصلاح طلبان هستش. حتما ایراداتی هم در این قانون هست که معتقد به اصلاحش هستن. با توجه به ظرفیت‌هایی هم که خود جامعه ایران داره، شاید ما نتونیم به این ایدئال‌هایی که ممکن اصلاح طلبان اونا رو داشته باشن دست پیدا کنن. برای این پایه و بیسی که در گذشته هم من یادمه وقتی نگاه میکنن این اساسنامه نهضت آزادی، اونها هم میومدن پایه‌شون رو به حال اساس قانون اساسی دوره رژیم شاه گذاشتن و بارزشون رو شروع کردن. در جریان اصلاحات که معتبر اتفاقات آقای خاتمی مطرح کردن که ما فقط اصلاحات در چارچوب قانون اساسی، آقای خاتمی هم به حال یه شخصی هستش که نقش داشته در اصلاحات، محور بوده و به همین دلیل خب دیدگاهشان قطعا موثر است. اما از این نظر شاید اصلاح طلبها نمیخوان که از جنبش سبز جدا بشن، بیشتر به دنبال به نظر هم میرسه علی از نامزدها دنبال این باشه که از ظرفیت اجتماعی جنبش سبز استفاده کنن، که البته من اینو اخلاقی نمیدونم و صرفا کار سیاسی میدونم. به همین دلیل هم معتقدم که رئیس اصلاح طلبان هم به صورت روشن مشخص بکنن در چه حوزه ای از جنبش سبز میخواهند همبستگی ایجاد کنن با اصلاح طلبها و مرزشون رو مشخص بکنن، ولا اینجوری کلی صحبت کردن و استفاده از ظرفیت های اجتماعی و پایگاه اجتماعی، این هم به نظرم میرسه که دور از اهداف اصلاح طلبی باشه و همون ایراداتی که ما به جناح رقیب میگیریم و از استفاده از قدرت قطعا بر ما هم مترتب خواهد بود.
آقای گنجبخش، شما چه فکر میکنین در مورد حرفایی که الان آقای گرامی مقدم زدن و حرفای آقای ملکی قبل از اون؟
آقای ملکی درست میگن، ایشون میگن که یه گرایشی وجود داره در درون اصلاح طلبان حکومتی که همه چیز رو برای خودی ها میخواد و اینکه به هر حال یه بخش بزرگ از جامعه ایران به این نتیجه رسیده که حکومت مذهبی حتی کوچکترین مشکلات معیشتی مردم رو هم نمیتونه درست حل بکنه، اینها در پروژهشون جایی نداره. من در این زمینه با آقای ملکی موافقم، اما یک واقعیتی هم وجود داره و اون واقعیت اینه که ما در یک روندی قرار گرفتیم که این روند رو خیابان به ما تحمیل کرده و اون این بوده که در درون جنبش سبز هم منقدان حکومت وجود داشتن و هم مخالفان حکومت و تمام کوششی که ما داریم میکنیم این باید باشه که این جبهه هم نپاشه و من فکر میکنم این شعار رأی من کو شکل آزادی خواهانه چیزی جز انتخابات آزاد شرکت تمام نیروهای سیاسی نیست. دریافت من از بیانیه 17 آقای موسوی اینه. اگر چیز دیگری است، اصلاح طلبان میخواهند دوباره این بازی خودی و غیر خودی رو پیش بکشند و بخشی از نیروهای جنبش سبز رو حذف بکنن. به هر دلیلی آقای خامنه ای به خوبی نشون داده که نه تنها این اجازه رو به جمهور نخواهد داد، بلکه چیزی به غیر از تکرار مکررات نخواهد. اما در برخورد به جناب گرامی و نکاتی که ایشون دارن طرح میکنن این است که اگر اصلاح طلبی سیاست صبر و انتظار برای تغییر رفتار آقای خامنه‌ای باشه، یعنی کسی که قدر قدرت حقیقی و حقوقی تقسیم رانت قدرته، ایشون هم فکر میکنم یک مقدار دچار توهم است. در طول 24 سال حرکت سه رئیس جمهور، رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد، نهاد ولایت فقیه و شخص ایشون نشون دادن که حاضر نیستند حاکمیت صندوق رأی رو که هیچ کدام از این سه نفر یا به طور کلی کسانی که از صندوق رأی بیرون میان لزوماً با نظرات من موافق نیستند رو اجرا بکنن. این تضادیه که نیروهای درون حکومت باید بهش بپردازند. حالا چه کسانی به این موضوع دریافتند؟ آقای قدیانی به این نکته اشاره داره، آقای تاجزاده اشاره داره، آقای حسین علایی از سپاه اشاره داره و شخصی که اصولگراست، یعنی شخص آقای محبیان که در مقاله اخیرشون ایشون هم به این نتیجه رسیده که ما سه رئیس جمهوری داشتیم که آبروی این سه نفر رو آقای خامنه‌ای به خاطر حفظ قدرت از میان برده. این تضاد اصلی که ما باید بهش بپردازیم و اگر من به اتاق فکر رجوع میدم دقیقا به خاطر این که اون فرصتی که آقای نوری و آقای خاتمی بشینن و فکر بکنن که بزرگترین مانعی که صندوق رأی رو از مردم ایران گرفته کیست و اون چیزی به غیر از ولایت مطلقه فقیه نیست.
آقای محمد ملکی نکته دیگه اگه دارین خیلی مختصر خواهش میکنم.
نکته خاصی ندارم، فقط میخوام عرض بکنم که من با توجه به این که چه قبل از انقلاب چه بعد، به خصوص بعد از انقلاب، در بطن سیاسی ایران بودم و همه راه ها رو دیدم طی شده، من اعتقادم بر این است که اصولا این قانون اساسیه و نظام ولایت فقیه تا موقعی که هستش مردم به هیچ یک از آرمان ها و آرزوهای خودشون نخواهند رسید و وضع مملکت هم روز به روز پیچیده تر و بدتر خواهد شد.
آقای گرامی مقدم، شما نکته آخرتون.
حتما این تجربه‌ای که کشورهای مثل ترکیه داشتن و یه روزی ارتش که فقط پاسخ گوش و روابطش با مردم مشتاقانه بود، ولی اصلاحات و تحمل سیاسیون تونست به هر حال به اینجا برسه که امروز ارتش هم هماهنگ با نخست وزیر بشه. فکر میکنم در حتی همین نظام ولایت فقیه هم اصلاحات تنها راه گشایش در اوضاع احوال کشور عزیزمان ایران باشه.
آقای گنجبخش و شما.
بله، ببینید نظام‌های اصلاح پذیر میشوند که نیروهای خودی بتونن روابط قانونی بین خودشون برقرار کنن. اون روزی که من ببینم آقای رفسنجانی، آقای احمدی نژاد، آقای لاریجانی، حزب مشارکت و حزب مؤتلف، اینها بتوانند یک مناسبات قانونی بین خودشون برقرار کنند که مناسبات قانونی چیزی به غیر از این نیست که حاکمیت صندوق رأی بپذیرن بین خودشون و نیروهای آزادیخواه نظیر ما رو حتی دخالت هم ندن، ولی اینو باید بپذیرن که اگر همچین روابطی رو برقرار بکنند یک گام مثبتی برداشتن. این کاریه که آقای خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه اجازه نمیدن انجام بدن. این نکته محوریه، یعنی این بحث این که زیر نظام ولایت فقیه امکان اصلاح پذیری نظام به وجود بیاد بسیار مشکله. اون زمانی که این امکان به وجود میاد که حتی نیروی مخالف نظیر ما هم، چون این حکومت ها اینجوری نمیتونن مشکلات مردم رو حل بکنن و احتیاجی به نیروهای نظیر ما دارن که بیان این مشکلات رو حل بکنن و اون زمان هم هستش که بتونن سراغ ما بیان. این نکته محوری، تضاد بین حاکمیت صندوق رأی و حاکمیت ولایت رو اتاقهای فکر اصلاح طلبان بیشتر راجعش فکر کنن. 24 سال گذشته نشون داده که بدون اینکه با نهاد ولایت فقیه مقابله بشه همچین حرکت مثبتی به وجود نمیاد و من فکر میکنم که این مسیر آیندهی که انتخابات بعدی رو رقم خواهد زد.
با سپاس از شما آقای امیر حسین گنجبخش، آقای اسماعیل گرامی مقدم و آقای محمد ملکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام